قبول از خداست فراموش.
و من قانع شدم که وقتی در نور بودم اون حس ارتباط با خدا احتمالاً مهمترین تجربه بود. این تنها یه احساسی که هرگز نمیتونم فراموش کنم.
وقتی به اون طرف میرید اولین چیزی که میفهمید اینه که شما یه قدرت معنوی بزرگ هستید.
مشخصه که هر شخصی با روش خودش با خدا صحبت کنه.
داستان من.
چه اتفاقی افتاد؟
درست موقعی که در اوج انرژی بودم و حس جوانی و شادابی و هرگز باور نمی کردم که یه اتفاقی داره پیش میاد، در فاصله یک کیلومتر و نیمی منزلمون یک دفعه یه درد بسیار کشنده از ناحیه جناق سینه شروع شد و عین یه فرش لوله شده باز شد روی سینه من و اومد تا رگ‌های گردن، اومد در دست راست و در این نقطه درد بسیار شدیدی احساس کردم به شکلی که دیگه نمیتونستم قدم از قدم بردارم. عصر ماه رمضان بود، نزدیک اذان، یه آقایی با یه شلنگ داشت باغچه‌ای را آب میداد. من پریدم شلنگ رو گرفتم و یه مقدار آب خوردم و حسم برگشت. رفتم خونه و معمولا در هفته یکی دو سه روز ما 10-15 کیلومتر راه میریم. فردا از خونه اومدیم بیرون 150-200 متر نشد که دیدم دوباره اون درد اومد و منو مجبور کرد بشینم زمین. دو بار سه بار این تکرار شد و ما فکر کردیم باید بریم دکتر. رفتیم دکتر رو تست ورزش دادن. خانم دکتر تست ورزش رو که دید که باید هرچه سریعتر آنژیو بشی و زیر آنژیو مشخص شد که 4 تا رگ قلب من گرفتگی بلند داره، بعضی از رگ‌ها در دو قسمت و رگ‌ها من اونقدر نازکه باریکه که امکان بالون زدن هم نیست. از آنژیو اومدیم بیرون و گفتن که شما فقط باید عمل قلب باز انجام بدی. هفته صبح رفتم برای اتاق عمل، 7 و 8 بعد از ظهر بود که من به هوش اومدم.
یعنی حدود 12-13 ساعت.
بله. بعد ساعت مثلا یکی دو ساعت گذشت، حالا بعد شد دکترها جمع شدن دورم و یکیشون گفت که این خونریزی داخلی کرده. اون یکی گفت نه که حالا بد نشون میدم. پهلوی منو ماده زدن، گفت الکل دارم استریل میکنم، چیز خاصی نیست. بعد یه آمپولی کرد داخل و در آورد گفت میبینی خونریزی داخلی کرده. از اون لحظه من دیگه هیچ یادم نمیاد، یعنی دوباره بیهوش شدم.
حدود نیمه شب.
همون نیمه شب بعد. و دم صبح بود تقریبا، هنوز تاریک بود که من تو اتاق ریکاوری به هوش اومدم. گذشت این قضیه، گفته بودن که 3 ماه باید استراحت بکنی، 1 ماه اولش خیلی مهمه. فکر کنم 15 روز یا 1 ماه بعد از عمل بود که ما اومدیم بیمارستان برای معاینه. دکتر نیومده بود، به منم گفته بودن فعالیت نکن، ولی چون من عاشق پیاده روی ام، نیم ساعت پیاده روی کردم. در همون حس و حال دیدم دوباره اون درد اومد سراغم. به خانمم گفتم حالم خوب نیست. کشون اومدم تا یه جایی دیدم نمیشه، نشستم زمین. و از اون لحظه بعد دیگه اصلا نمیدونم چه اتفاق افتاد. خانمم تعریف میکنه، میگه وقتی برگشتم دیدم که روی نیمکت دراز شدی و چشمات هم کاملا سفیده. تو اون لحظات که من این حالت بهم دست داده بود، اول از همه آسمون بسیار آبی خوش رنگ، یک دست بدون حتی یک نقطه. یه دفعه این آسمون پر شد از پرنده هایی با طول مثلا نیم متر، صورت ها گرد، صورت آدمی و پرای بلند سبز. من تصورم اینه که اون اینقدر مخصوص بود، اونقدر خاص بود که من ندیدم، من تو طول سنم ندیدم چنین رنگی رو. خیلی دلنواز بود و همه اینا با هم دیگه میگفتن یا یا یا. و با هر بیا من یه پله میرفتم بالا. در این لحظه یه هویتی، یه ناظری از من در گوشه آسمان سماوی، یعنی به اون وسعت قرار داشت که جسد من رو یا جسم من رو داخل یک جعبه بدون در تماشا میکرد. شاید هویت خود من بود که از بیرون داشت خود من رو نگاه میکرد، یعنی من از جسمم جدا شده بودم. در این حالی که از درون چشمام من آسمان و اون پرنده ها رو میدیدم و صدای بیا بیا رو میشنیدم و اینقدر سبک شده بودم، اینقدر راحت شده بودم، اینقدر جذاب بود اون حالت که ذوق میکردم که دارم میرم بالا. ناگهان ایستادم، یه صدای توی گوش من میپیچید و اون بیا بیا هم دعوت میکرد، ولی من ایستادم نرفتم بالا، رفتن متوقف شد و من آزار میدیدم. تصورم اینه، چون بعدن متوجه شدم که خانمم هم زجه میزد و اون صدایی که من به صورت ویز میشنیدم احتمالا صدای زجه زدن خانمم بود و اون نیرویی که منو نگه داشته بود، انرژی بود که ایشون صرف میکرد برای حفظ من. طول کشید، نمیدونم چقدر، ولی طول کشید، چون من آزار میدیدم از اینکه چرا نمیذاره برم.
این که نمیذاره بره اون صدا هست،
اون صداه بود و میدونستم که دیگه اون بیا بیاه، این پله پله بالا رفتنه متوقف شده و من افقی بودم، خودم حس میکردم که من افقی بین زمین و آسمان معلقم.
میتونیم بگیم بین دعوت آسمان و خواهش همسرتون متوقف شده بودید.
اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم، ولی در اون لحظه من فقط معذب بودم که این لنگر چیه که نمیذاره من برم. مردم دور ما جمع شده بودن، شاید وقتی من چشمم رو باز کردم مثلا 100 نفری دور ما بودن. بردن اورژانس و یه هفته هم اونجا بودم.
همه انسان ها بدون استثناء قبل از قبض روحشون که حالت احتضار که بین دنیا و آخرت هستن، نه تو دنیاست نه تو برزخ، اونجا تمام فراز و نشیب های عمرشون رو میبینن با همه جزئیاتش.
تجربه‌گران مرگ موقت، حالا این اصطلاح رو بعضیا حساسن میگن آقا مرگ موقت نگید، مرگ تدریجی، تجربه نزدیکان با هر اصطلاح، اینا به برزخ وارد میشن؟ یه جایی که وارد میشن عالم دیگری هست؟
نه دیگه، ما عالم دیگری نداریم. ببینید عوالم هستی یه حس عقلیه، یه بحثی نیست که حالا بشه کم و زیادش کرد. عوالم هستی 4 تاست. این عالم طبیعته، این عالم که ما داریم زندگی میکنیم بهش دنیا میگن، بهش عالم ماده میگن، عالم ناسوت میگن، همه بین دیگه بهش میگن. این عالم اوله، این سراسر فقر است و فقر.
و قبل از این عالم زر و عالم روح رو قائلیم؟
عالم زر هم عالم و عالم ملکوت بودیم. قبلش قبل زمانی نیست، قبل رتبی هست، قبلیتش قبلیت رتبی است. پس پایین ترین عالم هستی همین عالم دنیاست که بهش عالم طبیعت میگن، عالم ماده میگن، عالم ناس. از این عالم که شما بالاتر میری، فراتر میری، اسمش عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم تجرد ناقص یا عالم ملکوته،
چیزی بین ماده و تجرد کاملی
کامل، بله، که این دنیا در واقع در رحم اون عالم قرار داره. نسبت اون عالم که اسمش برزخه و مثاله به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر.
و برزخ محیط بر عالم.
برزخ محیط بر عالم ما و دنیا کلا محاط در برزخ.
بله محاط در برزخ.
بله. بر رابطه عالم ملکوت یا هم عالم مثال با دنیا هم رابطه علت معلوله. این کلی نظام طبیعت معلول اون عالم ملکوت بله. برزخ. خب انسان اینجا نباشه با تو عالم باشه، عالم بعدی که عالم سوم باشه که عالم عقل یا عالم ارواح یا عالم تجرد محض که بهش میگن عالم جبروت، اون باز کل این عوالم رو احاطه کرده، باز خود برزخ و عالم طبیعت همه در رحم اون عالم قرار دارن.
سوم
بله جبروت. از اون عالم بالاتر عالم اسم نام عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات، این هست هست عقلیه که از عالم لاهوت شروع میشه تو علت همه این هاست، بعد عالم جبروت، بعد عالم ملکوت، بعد عالم ناسوت. انسان الان تو دنیا زندگی میکنه سه مرتبه از این مراتب رو در آن واحد در خودش داره. بدن ما از جنس همین عالم ناسوته، ذهن ما و رؤیای ما از جنس عالم ملکوته، عقل ما و روح ما از جنس عالم جبروته. این سه مرتبه هستی ما الان داریم. وقتی انسان میمیره اون بدن که از جنس عالم ناسوته ازش جدا میشه، چون جدا میشه اون قدرت مانورش هزاران بار بیشتر میشه. الان مثل که قفسی یا یه دنباله‌ای رو بهش بستن که نمیذاره حرکت داشته باشه، با این بدن انسان نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه خودش رو وجودش رو سعه بده که همه عالم رو بگیره. با اون وجود میتونیم، اون قدرت رو داره، اون وجود ملک. پس وقتی که انسان از دنیا میره این قفس جا میمونه، این قفس سنگین دست، این قل و زنجیری که به طبیعت به دست پای انسان بسته بعدش دستش باز میشه و پرواز میکنه.
و یه بدن دوم میمونه و روح.
بله بدن دوم تو بدن ملکوتی است،
بدن برزخی یا برزخی.
اون بدن از بعض جهات مثل همین بدن هست، از بعض جهات کلا با این بدن متفاوته.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
اگر آن گل من زدر آگرد به غروب وطن سحر آگرد،
بسم رب الشهداء و الصدیقین. نمیدانم چه هستی،
نمیدانم هستی یا به خیل آنهایی پیوسته ای که نزد پروردگار روزی میخورند، اما خوش به سعادتت که در هوای شهدای راه حق تنفس کرده ای. خوشا به حالت که مناجات امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه را چنین با سوز می‌خوانی. یاد دوران شور و شعور حماسه و غیرت افتادم، یاد آن شیدایی ها و والگی ها، یاد آن روزهایی که مردان مرد تصور رخنه در این خاک را محال کرده بودند و سر هر متجاوزی را برگردنش وبال. یادش به خیر آن زمان که دلها پر می کشید برای کربلا، آن روزگاری که امام شهدا فرمود راه قدس از کربلا می گذرد.
امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکرده؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله.
و امروز ما ایستاده ایم بر همان میثاق، ایستاده ایم و گوش به فرمان امام حکیم و فرزانه امروز ما.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
شیدای روز موعودیم و به اشتیاق قدوم نازنین قطب دایره وجود امام غیب و شهود حضرت ختمی امامت یوسف زهرا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف، و در مقابل هر ناکسی و دشمنی سینه ستبرمان را سپر می کنیم تا شرق و غرب عالم بدانند ما از تبار همانانیم که مناجات مولای من در مسجد کوفه را در راه رفتن به سمت کربلا می خواندند. ما بر همان عهدیم و از همان جنسیم، پس زمزمه مناجات های من با حضرت دوست برای رفتن به سوی قدس شریف انسان شیداوش و شوریده و عاشق من کند.
فرمود ما رأیت الا جمیلا، رأیت الا جمیلا.
جای پرچم زرد زینبیون هم اونجا خالیه.
سلام بر خون پاک شهدای راه کربلا، سلام بر گلگون کفنان مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و راه قدس، و درود بر روح بلند امام شهدا.
بسم الله القاسم الجباری الا كل شعب الوفي والمحب والمخلص لوالدي ليس فقط في ايران بلا على الانفراد العالم الاسلام، لكم مني ومن عائلتي كل الشكر والتقدير، كما اشكر باسمي وباسم عائلتي كل الجند وقائدي في محور المقاومه الذين لم ولن يخمدوا عينهم قبل ان يخوضوا بالانتقام كال دم الوالد الذي لطالما دفع دمه وحياته من اجل الدفاع عنكم وعن كل المستضعف ومظلوم في هذا العالم. اما لكل الظالم على الارض لا تيم شيطان الاكبر امريكا والاسرائيل، كونوا على اليقين ان ابي قد ترك خلفه الاف باسم سليماني، وانكم بهماغتكم هذه خلدتموه الى الابد، ان دماءه هي التي ستكون طريق العبور لنصلي في القدس، وان غدا لناظره لغريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما این تا ساعت 22:10 شب. ممنونم که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید و میشنوید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم به مدت حدود 5 دقیقه قرآن و زندگی رو بشنوید. روزهای سرشار از خیر و برکت براتون آرزو می‌کنیم.
زندگی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 49 از سوره بقره. و اذ نجیناکم من آل فرعون. یادتون باشه زمانی را که شما را از فرعونیان رهایی بخشیدیم. یسومونکم یعنی پی در پی سوء العذاب، همواره شما را به بدترین وجه آزار می‌دادند. یذبحون ابناءکم، پسران شما را سر می‌بریدند. و یستحیون نساءکم، زنان شما را زنده نگه می‌داشتند. و فی ذلکم بلاء، در این امر برای شما سختی و آزمایش بزرگی بود. فرعون عنوان پادشاه روم، کسرا عنوان پادشاه ایران، خاقان عنوان پادشاه ترک، یعنی فرعون اسم یه نفرم نیست. منتها خب زمان حضرت موسی فرعونی بود که اسمش هم رامسیس گفتن، رامسیس اول. الان هم در موزه قاهره جسدش هست. در سوره یونس آیه 92 داریم که ما جسد او را حفظ کردیم برای که تاریخ شاهد باشه. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. به فرعون گفته بودن که تو به دست یه مردی از بنی اسرائیل از بین خواهی رفت. اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بکشنش، چون گفته بودن مثلا امسال پسری متولد میشه که کاخ تو زیر رو میکنه. اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بچه‌شو بکشه. و اذ نجیناکم من آل فرعون، نجات دادیم شما را. کلمه اذ یعنی یادت نره، تذکر داشته باشه، متذکر این باش، چون انسان یادش میره. اگر انسان یاد سختی ها و تلخی ها و شکنجه ها و اسارت ها باشه، بعد حال آزادی رو مقایسه کنه، لذت آزادی رو میچشه. خدا به پیغمبرش میگه که یادت نره دا علم یزد که یتیمن فآوا، شما یتیم بودی ها. و بعدت که والن فهدا، متحیر بودی ها. که خود خدا پیغمبرش میگه یادت نره، نعمت ها یادتون نره، مسلمان ها یادتون نره، یادتون میاد قبلا چی بودید؟ چون انسان گاه یادش میره، وقتی یادش میره همیشه خودشو به بالا دستا مقایسه میکنه. یادتون نره شما گرفتار فرعون بودید، شما رو شکنجه میداد، پسراتون رو میکش، زناتون رو زنده نگر میداشت، یه امتحان سختی بود. یاد نعمت ها، ناگواری ها و آزادی ها هر دو وسیله آزمایش و تربیتن. بلا امن رب بکن، بلا یعنی آزمایش، بلا امن رب بکن یعنی از طرف پروردگار شما، چون میخواد شما رو تربیت دو کنه، شما رو تو سختی میندازه تا ببینیم شما چند مرده حلاجید. درسی که از این آیه میگیریم، یک، انسان یادش نره گاهی بنشینه یه صفحه باز کنه، تلخی ها شیرینی ها. انا ضعیف الذی قویته، تو مناجات داریم امام میگه خدای ضعیف بودم رمده. انا الجاهل الذي علمته، جاهل بودم باسوادم کرد. انا العطشان الذي ارويته، تشنه بودم سیرابم کرد. برهنه بودم پوشونده. انا القليل الذي كثرته، کم بودم زیادم کرد. این مقایسه بین کی چی بودم چی شد مهمه، خیلی مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله.
مهم است.
مهم است. مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
این افتخار رو دارم که با گزارش دیگر شما رو همراهی کنم، شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو که بخش گزارشی گفتارش رو میشنوید. این روزها موضوع کرونا بیش از هر چیز دیگر مورد توجه هستش. در این خصوص پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدامات ارزشمندی رو انجام داده، از جمله کتابی با عنوان جستارهای در موضوع بحران کرونا و آموزش عالی و علم در کشورمون در این حوزه. خواهم در خدمت جای دکتر حسینی مقدم باشم، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. جای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام از بنده و همچنین به شنوندگان محترم برنامه شما. در این کتاب صاحب نظران سعی کردن که ابعاد متفاوت شیوع کرونا در ساعت آموزش عالی، در حوزه آموزش، پژوهش، تحولی که ایجاد شده در خصوص دورکاری یا آموزش از راه دور و یا آموزش های برخط و آنلاین، اینا رو در واقع مورد مداخله و بررسی قرار بدن. و همچنین سعی کردن که تجارب جهانی رو هم رصد و دیدبانی بکنن تا توصیه‌هایی که به جامعه سیاستگذار یا به جامعه علمی عرضه میشه توصیه‌هایی باشه از یک سو مبتنی بر فهم شرایط و اقتضاعات بومی و محلی خود ما، و از طرفی ناظر بر فهم تحولات جهانی مرتبط با پاسخی که نظام‌های آموزش عالی جهان دارن به شیوع کرونا میدن. و شاید مهمترین نکته‌ای که در تمام این آثاری که در واقع صاحب نظران مطرح کردن این باشه که حفظ سلامت و امنیت شهروندان در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار داره، و پس از اون تصمیم‌هایی گرفته بشه که در واقع کارکردهای آموزش عالی به قوت خودش تداوم پیدا کنه، کارکردهای آموزشیش، پژوهشیش، فناورانه، نوآورانه و همچنین خدمات مشاوره‌ای که نهادهای آموزش عالی به بخش‌های مختلف جامعه عرضه می‌کردن. همچنین تو این کتاب تأکید شده که وظیفه و رسالت آموزش عالی دانشگاه‌ها هست که بتونن جلوگیری بکنن از شیوع مباحثی که به شبه علم در واقع میشه اونها رو تعبیر کرد، مباحثی که به ظاهر علمی به نظر میرسه و ما در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار زیاد از اینا داریم میبینیم، اما وقتی که شما به متخصصین زیرفتش مراجعه میکنید متوجه بی اساس و بی مبنا بودن اونها میشید. و به همین دلیل مؤسسات آموزش عالی خیلی نقش موثری میتونن داشته باشن در ارائه و عرضه یک دانش قابل اطمینان و یک آگاهی بخشی قابل اطمینان به عموم افراد جامعه. به تدریج دانشگاه‌های ما دارن از اپلیکیشن‌ها و یا نرم‌افزارهای متفاوتی استفاده می‌کنن تا بتونن خدمات آموزشی رو عرضه بکنن. به نظر من میتونه فرصت بسیار عالی برای ما ایجاد کنه. به هر حال ما چاره‌ای نداریم، ما در یک دنیای دیجیتالی داریم زندگی می‌کنیم. به هر حال بحران کرونا آغازگر یک نقطه عطفی در تحول در آموزش مجازی و یا آموزش آنلاین در ایران قطعاً خواهد شد، به شکلی که تمامی مؤسسات بعد از این در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی که دارن انجام میدن حتما به بچه ارائه خدماتشون، حالا بعضی از این خدمات میتونه پژوهشی باشه، من پژوهشگر که میخوام به سرورهای پژوهشی دانشگاه دسترسی داشته باشم چجوری از راه دور میتونم این امکان رو داشته باشم، به آزمایشگاه خودم دسترسی داشته باشم و خیلی از تجهیزات امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی که نیاز دارم. بنابراین خدمات آموزشی و پژوهشی آنلاین قطعا یکی از اولویت‌های برنامه‌ریزی مؤسسات آموزش عالی در ایران خواهد شد، و این موضوع میتونه خودش موجی از تحول رو ایجاد بکنه در خدمات دانشگاهی در کشور.
بسیار ممنونم، خیلی از شما سپاسگزارم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
با ما منتشر شدید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.